الوافي مجادة أعدائك، وأوجبت له بكل أذى مسا أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل، ويملك بها الجزيل من نوالك، وقد أسر الحسرى وأخفى الزفرى وتجرع الغصى، فلم يتخطى ما مثل له وحيك. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها له، وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما، وآتنا من لدنك في مبالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو الفضل العظيم.
همسفر
زهرا جان، داری به چی فکر میکنی؟
به هیچی بابا، یعنی چیزه. خب میدونین استادم گفته درباره یکی از مکانهای مذهبی کشور تحقیق کنیم.
خب چطور یه مسجد رو انتخاب کنی ها؟ یه مسجد تاریخی و معروف.
مسجد؟
آره خب میدونی زهرا، توی فرهنگ ما مسلمان ها مسجد جایگاه ویژه‌ای داره. اعتبار و اهمیتی که دین اسلام به مسجد به عنوان پایگاه معنوی و توحیدی مسلمان ها داده به هیچ نهاد دیگه‌ای نداده.
راست میگی بابا، مهمترین اقدام پیامبر خدا صلوات الله علیه هم بعد از هجرت به مدینه ساخت مسجد بوده.
درسته، آفرین.
اما
چی؟
حالا من در مورد کدوم مسجد تحقیق کنم پدر؟ این همه مسجد داریم، کدومش رو بنویسم؟
بیا.
چی بابا؟
این نقشه ایرانه.
نقشه ایرانه؟
بله. بذار من این نقشه رو میز باز کنم. آهان.
خب
ببین زهرا جان، اینجا استان قومه.
بله دیدم. در زمین هم میدونم که اولین نیایشگاه های باستانی در فلات ایران توی این منطقه ساخته شدن.
آفرین آفرین. ببین مرکز استان قوم شهر قومه. قوم یکی از کلان شهرهای ایرانه که در 125 کیلومتری جنوب تهران واقع شده،
کنار رودخونه قمرود و در دشت قوم.
شهر تاریخی قوم لقبای متفاوتی داره که مهمترین اونا پایتخت مذهبی ایرانه.
پس با این حساب مسجدهای زیادی باید توی شهر قم وجود داشته.
دقیقاً یکی از مهمترین مسجدهای شهر قم مسجد جمکران.
واش عالی، ممنون بابا. پس منم درباره مسجد جمکران تحقیق می‌کنم.
منم کمکت می‌کنم دخترم.
ممنون.
خسته نباشی زهرا جان، چیکار میکنی ماما؟
ممنون ماما. خب چیزه، دارم درباره مسجد جمکران تحقیق میکنم.
بله اینو میدونم، یعنی وقتی داشتی با بابا حرف میزدی من شنیدم. خب حالا به نتیجه ایم رسیدی؟
بله، حالا دیگه اینو میدونم که مسجد جمکران یکی از مکانهای مقدس و منتسب به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه، که در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم واقع شده. این مسجد بیش از 1000 سال پیش ساخته شده. مسجد جمکران به خاطر نزدیکی با روستایی به همین نام، یعنی جمکران، به مسجد جمکران شهرت پیدا کرده. اما به این مسجد تاریخی، مسجد صاحب از زمان و مسجد قدمگاه هم میگن.
خب حالا بذار منم یکم درباره روستای جمکران بهت اطلاعات بدم.
ای خیلی ممنون، بگین.
زهرا مامان، در گذشته روستای خیلی خیلی مهمی بوده جمکران و اسم اون بارها و بارها تو کتاب تاریخ قم که در قرن 4 هجری قمری نوشته شده بوده تکرار شده. به گفته حسن ابن محمد قمی، نویسنده کتاب تاریخ قم، جمکران اولین روستای سرزمین قم بوده.
اتفاقا تو همین کتاب تاریخ قم که شما ازش اسم بردی به این نکته اشاره شده که اولین مسجدی که در قم در اوایل قرن 2 هجری بنا شده مسجد روستای جمکران بوده. در ضمن اولین کتابی که به صورت مفصل و جامع و کامل ماجرای بنای مسجد جمکران رو نقل کرده کتاب نجم الثاقبه.
همسفر.
خب چی شد زهرا جان؟ تحقیقت به کجا رسید؟
هنوز تمام نشده بابا، ولی خیلی خوب داره پیش میره. الانم دارم درباره بازسازی مسجد جمکران مطالعه میکنم.
پس مسجد جمکران بازسازی هم شده؟
بله، مسجد جمکران تو قرنهای اخیر بارها و بارها نوسازی و بازسازی شده. راستی بابا، مسجد جمکران یه کتابخونه بزرگ هم داره که توش پر از کتابای با موضوع مهدویت، کتابایی که میتونن به محققا و افرادی که درباره حضرت امام زمان علیه السلام و یا مسجد جمکران پژوهش مطالعه میکنن کمک کنه.
میدونی زهرا جان، رونق مسجد جمکران در دوران اخیر وامدار توجه آیت الله محمد تقی بافقی بوده.
چطور مگه؟
خب قبل از ایشون، یعنی فقط بعضی از طلاب و اهالی علم برای شب زنده‌داری و عبادت به مسجد جمکران می‌رفتند. بعد آیت الله محمد تقی بافقی هر شب چهارشنبه به همراه گروهی از طلاب پیاده به مسجد می‌رفتند. نماز مغرب و عشاء رو اونجا اقامت می‌کردند و تا اذان صبح توی این مسجد به عبادت می‌پرداختند. ایشون به این وسیله و از این راه توجه مردم ها به مسجد جمکران جلب کردند و بعد از تشکیل اولین هیئت امنای مسجد توی سال 1349 خورشیدی تحت نظارت سازمان اوقاف توجه بیشتری به این مسجد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعضای هیئت امنا رو معرفی کرد و اداره اوقاف هم نظارت بر امور مسجد جمکران رو به عهده گرفت.
من نارو نمیدونستم بابا، خیلی ممنون بمیدونم.
آهان آهان، تا یادم نرفته اینم بگم که مسجد جمکران در حال حاضر با واحدهای مختلفی مثل واحد مراسم و تبلیغات، روابط عمومی، کتابخانه، انتشارات و تحقیقات، ثبت کرامات، نزور و هدایا اداره میشه و سالانه پذیرای حدود 15 میلیون زائر از سراسر کشوره.
خسته نباشی مادر، کار تموم شد؟
مامان شما میدونی مسجد جمع کردن در چه دوره‌ای ساخته شده؟
نه مادر، ولی خیلی دوست دارم بدونم.
با توجه به اون چی که در منابع اومده، مسجد جمکران قبل از دوران افشاریه ساخته شده، ولی از ویژگی‌های معماری عصر صفوی در بنای مسجد جمکران هنوز اطلاعی به دست نیامده. طبق نوشته‌های حک شده روی کتیبه مسجد، بنایی که در سال 1167 هجری میرزا علی اکبر جمکرانی اونو تعمیر و مرمت کرد، شامل مسجدی ستوندار به ابعاد 5 در 17 متر با 4 فرش انداز در جنوب صحنی به ابعاد 13 در 17 متر بوده که در دوران ناصری حاج علی قلی جمکرانی یک طرف صحن اونو با مبلغ 300 تومان بنا کرد. علی اصغرخان اتابک هم در دوران اوایل حکومت مظفرالدین شاه مسجد جمکران و صحن اونو تعمیر کرد و حجره ها و ایوانایی در اطراف صحن و دو آب انبار، یکی در صحن و اون یکی در خارج از صحن رو بنا کرد.
درسته زهرا جان، در ضمن آیت الله بافقی هم تعمیراتی توی مسجد جمکران انجام دادن و آب انباری در اون احداث کردن. توی طول تعمیر مسجد جمکران تو دوره قاجار هم تزییناتی به بنای مسجد افزوده شد که شامل کاشیکاری های خشتی هفت رنگ و تزییناتی با نقش های اسلیمی و آبطلا و لاجورد و کتیبه ای از کاشی های خشتی به خط سولس از سوره مبارکه جمعه در بخش میانی شبستان مسجد جمکران.
اینقدر شما دوتا از مسجد جمکران حرف زدین که دلم حسابی هوای سفر به شهر قم و زیارت این مسجد کرد. آخ که چقدر دلم برای محرابای این مسجد تنگ شد.
خوب شد گفتی ماما. مسجد جمکران 4 تا محراب داره. محرابای 5 ترکی با پوشش مقرنس گچی و لچکی های کاشیکاری شده با کتیبه‌ای به خط سولس.
مجموعه مسجد جمکران چند حسینیه، بازارچه، زائر سرا و ساختمان اداری هم داره.
به طور کلی 250 هکتار زمین برای مجموعه مسجد جمکران در نظر گرفته شده. از این مقدار حدود 29400 متر مربع به بنای مسجد با 5 شبستان اختصاص پیدا کرده و بقیه شامل صحن و ساختمان‌های اداری و خدماتی شده.
ممنون که تو انجام این تحقیق به من کمک کردی.
حالا کی میریم مسجد جمکران انشالله؟
خیلی زود.
ایام به کامتون باشه. برنامه‌ای که در این لحظه از پخش رادیو سبا تقدیم شما عزیزان میشه، گفتگوی تنهایی.
همه چیز دست خودتوست.
این که از کدام قبیله باشی،
در کجای این زندگی،
کجای فراز و فرودهای تاریخ،
کجای قصه های ناگفته.
این که از قبیله آزادگی باشی،
قبیله عشق،
قبیله ای که در آن به نفس زدن های اسب سوگند میخورند.
یا سوی دیگر باشی از قبیله تاریکی،
از قبیله تاریکی،
قبیله شب زدگان خسته خانه‌ای به نام دنیا،
خسته خانه‌ای به نام دنیا.
همه چیز در نگاه توست عزیز،
همه چیز در نگاه توست. بازم میخوام بگم،
این که چه چیز را بخواهی ببینی،
این که چه چیز را بخواهی ببینی،
در کدام طلوع، از کدام این روز،
یا در قاب چشمانت کدام منظر بنشیند،
از کدام این عاشقیت،
از یاد یا برباد،
یا برباد.
قصه گفتگوی تنهایی همین است.
آی دهقان، ما مردم توی همین زندگی عادی روزمره چقدر تن به ذلت میدیم؟ یعنی اگه بخوام یکم راحت تر صحبت کنیم، این که وقتی که یه رشوهی به یکی میدیم به یه خفتی داریم تن میدیم دیگه، برای اینکه کارمون را بیفته. یا وقتی که به یه موقعیتی میخوایم دست پیدا کنیم ریا میکنیم، شخصیت خودمون رو انکار میکنیم، یه شخصیت دیگر رو جلوه میدیم که به این موقعیتی دست پیدا کنیم، اصطلاحا ریا میکنیم. چقدر از این دست کارا در طول زندگی روزمره انجام میدیم و اصطلاحا تن به ذلت میدیم؟
والله من خودم که اینطوری نیستم، خودم مثلا به هیچ عنوان اینجوری نیستم، یعنی حاضر نیستم تحت هر شرایطی بخوام، حالا برای اینکه بخوام به اون هدف خودم بخوام برسم، برای رسیدن به یک سری اهدافی که حتی بهش نیاز دارم بخوام برسم، مثلا بیام تن به یک سری مسائل، یک سری ذلت‌هایی بدم که بعدش پشیمون بشم، بعدش بیام بگم ای وای چرا این کارو کردم. ولی خب متاسفانه اینجوری شده، یعنی یه موقعهایی توی زندگیت مجبوری برای رسیدن به یک سری اهداف که برات خیلی مهمه، خیلی برات در واقع توی این جامعه جایگاه خاصی برات پیدا میکنه، یا سعی میکنی که میخوای به اون عهد هدفت بخوای برسی، یه موقعی خانه‌ها اصلا ممکنه که اصلا یا ندانسته یا بعضی وقتا حتی دانسته تن به این ذلت بدی هستن. ولی خب من خودم تا اونجایی که بتونم سعی میکنم که کاری رو نکنم یا دنبال چیزی نباشم که بعدش بخوام برای رسیدن به اون هدف تن به یک سری ذلت ها بدم که بعدش مایه پشیمونی خودم بشه. خب خیلی موقع خیلی مسائل پیش میاد، یه موقع مثلا یه کاری رو میریم انجام میدیم، بعدش توی راه که داریم میایم با خودمون فکر میکنیم، میگیم ای وای من مثلا چرا این کارو کردم، کاش که این کارو نمیکردم، اگر این کارو میکردم بهتر بود. بعد میای میرسی در خونت میگه که ای بابا عجب اشتباهی کردم. بعد میای داخل خونت که میرسی تازه با خانوادت دعوا میشه، دعوا یعنی خود به خود به یه مرحله میرسونتت، آدمهایی که یه مقداری به نظر من مثلا فکر کن یکم با وجدان خودشون همیشه سعی میکنن که بله درگیر باشن، اینا سعی میکنن که تن به این مسائل و این ذلت ها ندن، اما عاقبتش هم خوب نیست، یعنی بعدش جز پشیمونی برای آدم چیزی نداره. اما اون طرف تن به ذلت دادی، بعدش میای پشیمون میشی، بعدش خودخوری میکنی و شروع میکنی یک سری حالا کارهایی رو کردن که ممکنه که اصلا در شأن تو نباشه.
توی جامعه، توی محیط اطرافتون چقدر این قضیه رو میبینید؟
اگر بخوای اینجور مسائل رو نگاه بکنی باید دنبالش باشی دیگه. نمیتونی بگی که من دارم تو خیابون میرم الان مثلا نگاه کنم ببینم که کی چه کار میکنه چه کار نمیکنه، این آدم تن به این مسائل به این ذلت خواهد داد یا نخواهد داد. دنبالش نیستی که، دنبالش نبودیم تا به حال، ولی به هر حال هستن آدمایی رو که خب شاید حالا هر روز نبینم، گاه گداری به هر حال این مسئله رو میبینم، در رابطه با شغل خودم
بله.
در رابطه با کار خودم نگاه میکنم میبینم که حالا مثلا یه بازیگر ممکنه که برای رسیدن به اون نقش مورد علاقه خودش میخواد به اون نقش برسه و اون نقش رو صاحب بشه، بعد میاد یه فعه تن به یک سری مسائلی میده که بعدش هم به نظر من جز پشیمونی برای خودش هیچی نخواهد داشت. یعنی آدمایی که از این راه و روش بخوان پیش برن، کارشون رو پیش ببرن، مطمئنن به جایی نمیرسن.
اگه بخوایم توی دوتا کفی ترازو بذاریم، توی جامعه امروز ما آزادگی و جوونمردی کفش سنگین تره یا نه سر به کار خود داشتن و ندیدن خیلی چیزا؟
اصلا شکی نداشته باشید که آزادگی و جوونمردی، مروت، مردونگی، همه این مسائل تو بین جوانای ما، بین مردم ما هست و خدا رو شکر میکنم که کمرنگ هم نشده. یعنی بخوایم بگیم که این مسائل داره یواش یواش به دست فراموشی سپرده میشه، نه، خدا رو شکر هست، گذشت هست، معرفت هست، ایثار هست. خیلی آدمایی هستن که دور و بر خودمون رو نگاه بکنیم میبینیم، خیلی ها رو میبینیم، خیلی ها هم هستن که تحت هر شرایطی ممکنه که تن به ذلت ندن. طرف با سختی و مشقت میره کار میکنه.
شما آدمایی که اطرافتون هستن و راحت میبخشین اگه در حقتون جفایی بکنن، راحت میبخشید یا نه؟
آره میبخشمشون،
راحت میگذره.
یکم ته دلم چرکیم میشه دستشون، ناراحت میشم، اما وقتی یه ذره ممکنه که تو همون لحظه در همون آن عصبانی بشم، یه موقعی مثلا والله خیلی هم ناراحت بشم و یه چیزی هم بگم، ولی بعدش که میرم میشینم با خودم خلوت میکنم، فکر میکنم، نگاه میکنم، میرم که مثلا پیش خودم میگم خب چرا این طرف این کار رو با من کرد؟ آیا واقعا عمدی تو کار بود؟ آیا واقعا برای رسیدن به یک سری مسائلی که نمیخواد حالا تن به هر کاری رو بده اومد و این کار رو با من انجام داد؟ خیلی راحت میگذرم، راحت میگذرم ازش، ولی بهش هم گوشزد میکنم که ببین این کار تو کار خوبی نبود، منو رنجوندی، اما همه مثل من نخواهند بود که تو رو خیلی راحت ببخشندت.
میگن که در واقع عاشورا وقتی حر ابن یزید ریاهی میاد از سپاه روبرو به سمت امام حسین، امام حسین خیلی راحت میگذره از اون، برغم این که به هر حال فرمانده سپاه روبروه، یه بخشی از لشکر رو فرماندهی میکنه مقابل، تا یک ساعت قبلش مقابل این لشکر ایستاده، ولی خیلی راحت میبخشه. چه جوریه که امام حسین میتونه کسی رو که تا این حد مستقیم باهاش دشمنی میکنه به این راحت،
ولی به راحتی ازش میگذره؟ اون دیگه برمیگرده به ما که نمیتونیم مثل امام حسین باشیم، ما که نمیتونیم مثل ائمه باشیم بگیم خیلی راحت میتونیم بگذریم. خیلی باید اون گذشت، اون معرفت، یعنی به اون معرفت باید برسی که بتونی به این راحتی از کنار اینجور مسائل بگذری، که گذشتن و رسیدن به اون معرفت خیلی مشکله. یعنی تو باید از خیلی از چیزا توی زندگیت بگذری که وقتی میرسی به یک همچون لحظه‌ای که بخوای تصمیم بگیری که بتونی راحت تصمیم بگیری. یعنی که الان بخوایم بگیم که آقا من الان سعی میکنم که آدمی خوبی باشم، آدم با گذشتی باشم، آدمی باشم که بتونم خیلی راحت دیگران رو ببخشم، یه مقدار سخته. خیلی باید به هر حال ریاضت کشید، خیلی باید به خدا نزدیک بود، خیلی باید دلش رو خدایی بکنه که آدم بتونه در واقع تو اون شرایط بتونه اون تصمیمای اینجوری بتونه بگیره.
پای حرفتون وای میستین؟
پای کدوم حرف؟
حرفی که بزنید یا جای قولی بدید یا چیزی بگید، معمولا تو زندگی وای میستید یا نه؟
اصلا شک نکنید، نمیخوام شعار بدم. اینی همه کسایی که برای بچه‌ای که با من توی این محیط کاری خودم لاغل کار کردن، نمیخوام بگم خانواده خودم، نه، تو خانواده خودم ممکنه که یه موقعی یه چیزهایی رو بگم، مثلا بگم فلان کار براتون انجام میدم، بعدش نتونم بنا به شرایطی نتونم انجام بدم، اما در رابطه با دیگران، در رابطه با آدمهای دور و برم، محیط اطرافم، سعی میکنم یا قولی رو ندم یا حرفی رو نزنم. اگرم حرفی رو بزنم سعی میکنم که تا جایی که میتونم سر قول و قرارم باشم، سر حرفم باشم. اگر هم ببینم نمیتونم، یا قولش نمیدم یا بعدم خیلی راحت میگم که فلانی من اون موقع میتونستم،
ده.
مثلا شما کاری چیزی از من خواستی، گفتم باشه برات انجام میدم و این قضیه هم پیش اومده برام، این قضیه هم برام پیش اومد. یعنی یکی از بچه ها بر حال حالا مشکلی داشت با من، گفت فلانی من فلان قد پول، گفتم خب من میشاله میتونم تا یکی دو ماه دیگه بهت بدم، ولی نتونستم بدم. بعدم که زنگ زدم خیلی راحت بهش گفتم، گفتم ببین فلانی من به خدا اون موقع داشتم اما الان شرایطم طوری شدش که دیگه الان ندارم. این خیلی راحت اینجوری آخه چرا باید دور بزنم آدم رو؟ چرا باید دلیلی نمیبینم که بخوام بگم آقا من فلان کارو برات انجام میدم بعدش بخوام انجام ندم؟ چرا؟ دنبال چی هستم؟ مگر اینکه یه مقصدی داشته باشم، مگر اینکه بخوام به یک سری مقاصدی بخوام برسم، مجبور باشم که با دروغ و نمیدونم حرفایی که به هر حال امید بدم به کسی بخوام به اینجور کارهای خودم برسم.
اگه یه آدمی توی ماجرایی در موضع حق باشه و به طرف شما دست دراز کنه برای اینکه یاریش کنید، کمکش کنید، دستشو میگیرین؟
اصلا آخه این نمیدونم. ببین باز بستگی داره تو چه شرایطی باشم.
یه مشکلی پیش اومده اصلا در حوزه کاری،
در توانم باشه انجام میدم.
اگه موقعیتون به خطر بیفته چی؟
نه انجام نمیدم. اگر احساس بکنم که موقعیت خودم و خانوادم داره به خطر میفته، نه انجام نمیدم. یعنی هنوز به اون مرحله نرسیدم، به اون مرحله معرفت نرسیدم که بخوام از خودم بگذرم، از بچه هام و زندگیم بگذرم که بخوام مثلا فکر کن کار کسی دیگر انجام بدم.
زندگی رو اساسا سخت میگیرید یا نه ساده میگیرید؟
من زندگی رو زیاد سخت نمیگیرم، هیچ وقت سخت نگرفتم.
زندگی هم به شما سخت میگیره؟
نه خدا رو شکر، سخت هست زندگی، ولی با تلاش، با برنامه ریزی، با همفکری خانواده، با دست به دست هم دیگه دادن، من فکر میکنم که خیلی مسائل رو میشه کنار گذاشت. من خب خیلی موقع پیش اومده که اصلا دیدفه مثلا 4 ماه 5 ماه کار نکردم، کار نبوده کار بکنم، ولی سعی کردم با همون داشته خودم بسازم. حتی شده رفتم مثلا فکر کن حالا ممکنه که قرضم گرفته باشم، اما قرض رو طوری گرفتم که اگر تونستم برم سر کار بتونم از اختش بر بیام.
این روزا توی خیابون که میرید میاید، آدم ها رو که میبینید، اتفاقی واقعی چیزی نبوده که شما رو ناراحت کنه جوری که بغضتون بگیره؟
چرا، خیلی موقع ها این اتفاق برام میفته
مثلا
و خیلی اذیتم میکنه. بچه هایی که میان کنار شیشه ماشین دوای سدن، من شیشه ماشین رو تمیز کنم. خانومی رو نگاه میکنم میبینم کنار خیابون نشسته یه بچه ایر که خوابه روی پاش گذاشته توی سرما، توی گرما، سرش هم گرفته پایین و چادرش رو گرفته پایین که شناخته نشه، تکت دیگری میکنه. ولی چی از دست من برمیاد؟ من یه روز انقدر عصبانی شدم سر یکی از این بچه ها، اصلا دست خودم هم نبود، یعنی اومد شروع کرد شیشه ماشین رو پاک کردن. گفتم که چند سالته؟ گفت 8 سال 9 سالمه. گفتم تو اینجا چگاه؟ مگه تو پدر نداری؟ مگه تو مادر نداری؟ یعنی پدر و مادر تو انقدر بدبختن که هزینه مثلا یه بچه ای رو که به دنیا آوردن رو نمیتونن تقبل بکنن، نمیتونن پسش بر بیان. بعد میگفت مثلا بابام اینجوریه شرایطش. یعنی نگاه میکنم میبینم هیچ کاری از دستم بر نمیاد. خب برفرض من اون روز حالا 5000 تومانم گذاشتم دست این آدم، آیا اون با 5000 تومان مشکلش حل میشه؟ حل نمیشه که، فقط مجبوری که بریزی تو خودت هرس بخوری. بعدم چون من کاری نیستم که بتونم انجام بدم.
خودتون رو حسابرسی میکنید؟ یعنی آقای دهخان یه زمانی بشینه بگه که آ مثلا این کارو کردم اون کارو نکردم، خودتون رو سبک سنگین کنید؟
خیلی موقع ها یعنی به جایی میرسه که به خودم فکر میکنم مثلا کارهای روزانم رو مرور میکنم، امروز مثلا من چی کار کردم، اصلا یه کار ثواب کردم، یه کار خیر کردم، دست کسی رو گرفتم، در رابطه با یک سری مسائلی که برای اون پیش اومده بود گذشت داشتم، معرفت به خرج دادم. خب خیلی موقع این کار انجام میدم، بعد میشینم با خودم هم یه سبک سنگین میکنم که خب میشه که مثلا اگر میخواستم این کار میتونم این کار انجام بدم، بعدش برام مشکلی پیش نمیاد. یعنی خیلی با خودم سبک سنگی میکنم.
من به چه نتیجه میرسی؟
به خیلی نتایج میرسم که یک سری کارها رو تکرار نکنم، دنبال یک سری کار دیگه نرم. خیلی مسائل پیش میاد، خیلی تو زندگی همه هست. من فکر میکنم که اصلا نیازه به این قضیه. من حتی به مردن خودم فکر میکنم، به مرگ.
بله.
به این که بعد از مرگ چه اتفاقی و خواهد افتاد برام، من توی این دنیا چی کار کردم، آیا اون دنیا راحت خواهم بود،